کارهایی که من تکرار کردم از شوردگار و تخم پروری و بعد اون کشتگردان و تکنیکی لازم تامین کردن و تامین کردن سلاح های مادی تکنیکی را تامین کردن از اون نورهای مینرالی یاد خیمیکات ها تراکتور ها بعد اون معاش درست گرفتن محصولات استحصال کنندگان همه اون به یاری عملی تنظیم دولتی به این هیچ نمیشد.
وهاب وایدوف بران است که اتحادیه‌های کوچک دهقانی در بخش پختکاری باید به هم متحد شوند. در آن صورت توانی از بحران رها شدن را به دست می‌آورند.
این هم یکی از کمبودهای ساحه در حقیقت خواجگاه‌های میده دهقانی ما عموماً در ریاستولوگی حاضر قریب 29186 یکم ژانویه سال 2008 حالا از اینم خیلی زیاد شده ایستاده است، قریب 30000 گفتم ممکن. البته نظارتگران از بالای 30000 کارخانه های خرد و میانه کلان خیلی هم مشکل است.
به اعتقاد وهاب واحدوف اصول و شیوه های سرمایه گذاری پختکاران از سوی بانک ها سودمند نیست. به عقیده وی دولت باید امور کارکرد پنبه و فروش به بازارهای جهانی را در کنترل بگیرد و سرمایه گذاری بخش پختکاری را از حساب بودجه تأمین کند. در آن صورت تاجیکستان می تواند از فروش پخته سالانه تا 300 الی 400 میلیون دلار آمریکایی عایدات به دست بیارد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم به شما خداحافظی میکنم. سلامت و با عافیت باشد تا برنامه های آینده.
به سفرهای درازی رفتم تا شب خستگی تاج محل، تا شب ساکت شیوا رفتم، سفره شام پر از نان غزل. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. شهر ونیز چه تماشایی بود، کشتی دزدای دریایی بود. شب رو با همه اسقفهاش، شب چشمه های تنهایی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. با اتوبوس های سوز رقص دار و طرح یک بالی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. صبح شانزلیز مهتابی بود، قصر ورسای آبی آبی بود. مثل خواب سالوادور دالی بود، شهر پاریس شهر بیخوابی بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. رو بانوی مشعلدار بود، یک سیاه آن سور ترک بیکار بود. شهر خالی از فرشته سرد بود، بر سر سرخ و سیاه آوار بود. هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با سلام شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله زیست محیطی رادیوی آزادی رو آغاز میکنیم. براد یوسفیم که در خدمت شما قرار دارم و طول نیم ساعتی من بعده با معرفی موضوع های مهم محیط زیستی تاجیکستان و جهان با شما خواهم بود. در شماره امروز مجله برگی سبز، شرکت های خارجی در تاجیکستان اجازه کارکرد اوران و دیگر مواد رادیواکتیوی را دریافت کردند. آیا این به محیط زیست و صحتی ساکنان کشور خوف ایجاد نمی کند؟
کانهای دیگر هم خطر داره. مثال در بعضی کانها، مثال کان تلو، این همی در زرفشان.
مقامات محیط زیستی و ساکنان رشت از آلوده‌سازی کانهای انگیشت به محیط زیست نگرانند.
باید درمت یعنی جوی پرتوگوی نمو کارتری.
کانی بزرگترین نمک خوجمومین بر اضافه فایده به محیط زیست زیان هم می رساند.
آبای شوری چشمه های کوی خوجمومین 100 هکتار زمینی
است. و مشکلات ماهی پروری در تاجیکستان، آیا این بخش در اقتصاد کشور نقش پیدا کردن می تواند؟
طبق همین برنامه در تاجیکستان بیش از 15,000 هکتار حفظ های ماهی پروری ساخته خواهد.
اما شنونده گرامی، قبل از آن که با بررسی این موضوع ها پردازیم، به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
پس از ریزش 100 تن نفت به بحر، ساحل های شمال تایوان زیر خطر بزرگ اکولوژی قرار گرفته است. به قول محیط شناسان، نفت در نتیجه در قم بند ماندن کشتی نفتکش مورینگسن به بحر ریخته است. نمایندگی بیوروی تامین صفت آب گفته است ما عاجلا یک گروه مبارزه با آلوده شوی را تاسیس دادیم، زیرا این حادثه فلاکت اکولوژی در 10 سال اخیر در منطقه نظیر نداشته است. بیشتر از 20 سال می شود که بزرگترین سنگپوشت جهان، سنگپوشت گاواپاگوسی، پدر شدن نمی تواند. فعلا این نوع سنگپوشت در جهان یگانه است که در جزیره پینت زندگی دارد. این سنگپوشت نرینه جورجی تنها لقب دارد و 20 سال است که در آزمایشگاه تحقیقاتی چارلز داروین مالاگاپوس نگهبانی می شود. برای افزایش نسل این نوع سنگپوشت، نوع دیگر سنگپوشت های نزدیک به آن را به خاطر جفت شوی آوردند و بعد 20 سال همزیستی اخیرا از این سنگپوشت ها 16 تخم گرفتند، ولی متاسفانه از آنها سنگپوشت بچه نرویده است، زیرا اکثر تخم ها تا مهلت تولد نرسیده ویران شدند. این یگانه سنگپوشت از این جثه در سال 1972 کشف کرده شد و رمزی حفظ طبیعت در جزیره های گالاپاگوس شده است. دانشمندان تخمین میزنند که این سنگپوشت از 60 تا 90 سال سن دارد و میگویند این نوع سنگپوشت ها تا 200 سال عمر میبینند. محافظان پرنده های بریتانیا مجبور شدند که در مقابل سنجاب هایی که غذای پرنده ها را میخورند جنگ اعلام کنند. سلاح اصلی آنها در این مبارزه قلمفوری تیز بوده است. سنجاب ها به گفته محافظان پرنده ها چهار مغز و غله زیاد را خورده و لانه پرنده ها را خراب میکنند و در ضمن دستور داده شده است که به خلطه گندم آرد قلمفوری تیز همراه کنند، زیر آرد قلمفور با پرنده ها هیچ گونه تأثیر نمی رسانیده است و سنجاب ها از این غذا رو می گرداندند. گاو های ارگنتینی از این به بعد به صاحبانشان خواهد گفت که در چاشت چی قدر غذا خوردند. این کشفیات در نتیجه یک برنامه کامپیوتری به دست آمده است که متخصصان دانشگاه ملی مضافات سنتفه ساختند. آنها در طول سالهای زیاد آوازهای حیوانات از جمله گاو و گوسفند را به تحقیق گرفتند که مورد هضم خوراک بلند میکردند. در اساس نتایجی به دست آورده آنها برنامه کامپیوتری را طراحی کردند که ترکیب غذای خورده حیوان را معین میکرده است. برای این در گردن گاو بستن دیکتافون که آواز را ثبت میکند کافی بوده است. به قول اختراع کاران، چارواداران اکثرا به آن توجه میکنند که چاروایشان چی خورده است و چی قدر خورده است و میافزایند اگر به این فناوری آنها جی پی اس نصب کنند که موقع چریدن چاروا را مشخص کند، این کشفیات خیلی خریدار پیدا خواهد کرد. 15% درختان سال جاری شینانده در ولایت ختلان خشک شده است. به قول رهبر اداره حفظ محیط زیست ختلان، از بیشتر از 7 میلیون نهال شینانده قریب 1 میلیون خشک شده است. کارمندان این اداره افرادی گناهکار در این مورد را به جزای ماموری کشیدند. به قول محیط شناسان، علت اصلی خشکشوی نو نهال ها در شرایط نامساعد شیناندن این درختان بوده است که در گرمای تابستان از نرسیدن نمی خشک شده است. و وزارت بهداشت تاجیکستان با نامه رسمی به خدمات گمرک کشور، آژانس تاجیک استاندارد، خدمات نظارت فعالیت فارماسوی مراجعت کرده، واردات محصولات شیری تولیدات چین را ممنوع اعلام کرده است. وزارت بهداشت گفته است این اقدام به آن خاطر گرفته شده است که در بسیار کشورهای جهان از شیر خشک تولید چین که در ترکیبش ملانین داشته است، کودکان زهرآلود شده و به مریض‌های مختلف گرفتار شدند. سازمان جهانی بهداشت گفته است برخی از شرکت‌های تولیدات شیر خشک چین در ترکیب شیر خشک ماده ممنوع ملانین اضافه کردند که باعث زهرآلودشوی کودکان گشته است.
اخیراً مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی تغییر و اضافه‌ها وارد کرد که نقطه مهمی آن در بخش اجازه کارکرد ثروت‌های زیرزمینی از سوی شرکت‌های خارجی بود. قبلا اینچنین اجازه را شرکت‌های داخلی داشتند و مجوز کارکرد از جمله مواد رادیواکتیوی را دریافت کرده می‌توانستند. حکومت تاجیکستان با توجه به ذخایر زیاد کارکرد نشده ثروت‌های زیرزمینی خواستار اجازه پیدا کردن شرکت‌های خارجی در این بخش شد و نیز پارلمان کشور با منظور این شرایط به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی تاجیکستان تغییرات وارد کرد. و دنبال این تغییرات اکنون شرکت‌های خارجی نیز حق انجام عملیات اکتشافی ذخایر رادیواکتیوی، کارکرد و گرانیدن پرتاب این مواد را پیدا کردند. با قول میرزا شریف اسلامی دینوف، وکیل مجلس نمایندگان و مؤلف طرح تغییرات به قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی، هدف از این اقدام جلب بیشتری سرمایه خارجی جهت کشف و کارکرد مواد رادیواکتیوی از جمله اوران جهت در آینده تأسیس بخش انرژی هسته‌ای در تاجیکستان بوده است.
مقصد اساسی قانون این برداشتن بعضی مانع‌ها نسبت جلب سرمایه خارجی و داخلی، باید استقرار و کارکرد اشیای خامی رادیواکتیوی می باشد. این تغییرات و اضافه ها امکانیت می دهد که سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای برقرار کردن استحصال و کارکرد اشیای خام رادیواکتیوی در جمهوری تاجیکستان مساعدت نمایند. قسم دوم ماده 10 قانون عمل کننده فقط به کارخانه های دولتی اجازت می داد که با استخراج و کارکرد اشیای خام رادیواکتیوی مشغول باشند. وقتهای آخر توجهی سرمایه گذاران خارجی کشورهای همسایه و دور و ذخیره های کندنی های فایدناکی که اشیای خام رادیواکتیوی دارند در جمهوری تاجیکستان زیاد شده و پرزیدنت مملکت در پیام خودش از 26 اپریل سال 2008 به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان توجهی حکومت و وکیلان مردم را به این مسئله جلب نمود و اقدام آیدی در آوردن تغییر اضافه ها به این قانون از طرف ما ظاهر کرده شد. غیر از این تغییر اضافه های قبول شده با قانون عمل کننده امکانیت می دهد که شخصانی حقوقی و واقعی که برای آموزشی دیالوگی کنی کندنی های فایدناک مبلغ گذاری نمودن برای آینده استفاده بردن این کن حقوق استثنایی پیدا میکنند.
آقای اسامی‌دینوف بر این است که در قانون ثروت های زیرزمینی همچنین بندهای مورد تغییر و اضافه ها قرار گرفته است که کفالت زیان نرساندن به محیط زیست و ساکنان هنگام کارکرد ذخایر مواد رادیواکتیوی از سوی شرکت های مسئول را طلب میکند.
در قانون همیشه نوشتیم و اون رو قبول کردیم که حقوقی استخراج و کارکردی کندهای فایدناک اشیای خام رادیواکتیوی داشته رو همون شخصان حقوقی و حقوقی دارندی در جمهوری تاجیکستان نامنویس شدند، یعنی به قید گرفته شدند، یا کارخانه مشترک خود رو در اینجا تشکیل کردن و از حکومت جمهوری تاجیکستان موافق قانون عمل کنندی جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدگی و بعد نمودهای فعالیت اجازت نامه گرفتن.
ولی شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور بر این است که در حال شرکت های خارجی اجازه کارکرد مواد رادیواکتیوی از جمله اوران در تاجیکستان را دریافت کردند که پارلمان همچنین یک سازشنامه تحت عنوان آسیای مرکزی منطقه بدون سلاح هسته‌ای را به تصویب رساند. یعنی به قول او و هر صورت مواد رادیواکتیوی کارکرد شده تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی به صفت سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد شد و امکان دارد در بخش انرژی به کار برده شود. اما او میگوید به هر حال کارکرد ذخایر مواد رادیواکتیوی تاجیکستان از سوی شرکت های خارجی به محیط زیست و ساکنان خوف احتمالی نیز دارد.
اونجا طلبات است اوید به همین مسئله که همین چیز از کجا و خود به خود استخراج نمی شود و یک استخراج می شود. اگر مثل مثال معدن آهن و مثل معدن مثل دیگر چیزا بر این الومینی بر این و یا آزادانه به شرکت های خارجی اجازت بتیم، از تحت کنترل از نظارت خارج می شود و او اورانیومی که در تاجیکستان ذخیره بسیار هست، او دیگر به هر طرف دیگر تیتو پاش میخوره و از او سوء استفاده خواهند کرد جریان سیاسی که علاقمند است. از وای نه فقط برمی اطابی ساخته ممکن است، بلکه از وای مواد زهرالود همی خستوی از نیست آزند برمی آدی خطه اگر او را انفجار بتیند یک شهر زهرالود میکنه. او چیز بسیار خفناک است. تاجیکستان نه فقط از اورانیوم باید، تاجیکستان از دیگر موادی که از اورانیوم هم قیمت‌تر هستند چندین، تیزیو، استرونسیو در کره زمین یعنی در تمام دنیا از اون ذخیره میخواد کم هستند از زمین. اونا در استرالیا هستند و در بعضی دولت های افریقا هست و در امریکای جنوبی هست، در تاجیکستان وجود دارد.
خویش عبدالوف با منظوری در گذشته زمان نارامی سیاسی در کشور از سوی افراد مختلف خارج کردن اورانیوم و دیگر مواد رادیواکتیوی از کشور میگوید، همچنین در ضمن احتمال استفاده و خارج کردن دیگر انواع ذخایر زیرزمینی که نیز به محیط زیست و انسان خوف ایجاد میکند وجود دارد.
کانهای دیگر هم خطر دارد. مثال بر بعضی کانها، مثلا کان تیلو، این هم در زرافشان. کان تیلو وجود دارد، ذخیرش بسیار، لیکن در ترکیب همون کان در برابر تیلو مشیک میگن به روسی، ارسنیوم به زبان شیمیایی یعنی مرگموش وجود دارد. یعنی داروی اکو مرگموش همون وجود دارد، زیاد دارد. و اگر درست جدا نکنند و همطور اگر با آب زرافشان برود و تمام محیط طرف های سمرقند و بخارا را هم زهرآلود خود میکند.
کارخانه واستوک ردمت که حدود 60 سال با این سو فعال است، در گذشته به کارکرد اوران در تاجیکستان اختصاص شده بود، ولی با سقوط ساخت شوروی نیز این کارخانه به کارکرد اوران خاتمه داد. فعلا این کارخانه تنها به کارکرد تیلو سر و کار دارد. تابستان سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفر رسمی خود به چین با گوردن یان رهبر شرکت زی اکس چوی اینوست ملاقات کرده بود که این شرکت در چین از بزرگترین شرکت‌ها در بخش انرژی هسته‌ای و کارکرد معدن‌های کوهی میباشد. و در این ملاقات آقای یان خبر داده بود که آماده است با تاجیکستان در بخش کارکرد اوران همکاری کند. با دنبال این در ماه آگوست سال جاری همچنین روسیه نیز اعلام داشت که آماده است بخش کارکرد اوران تاجیکستان را دوباره احیا کند. همچنین چنین خبرهای نیز نشر شده است که احتمال است روسیه در تاجیکستان کارخانه های مشترک جهت بنیادی نیروگاه های کوچک هسته‌ای از 100 تا 300 مگاوات تأسیس دهد. اما قبل از این ایران نیز اعلام کرده بود که کارخانه واستوک ردمت را زیر سرمایه گذاری خود قرار داده و در کارکرد اوران تاجیکستان سهم بگیرد. شما مجله برگی سبزی رادیوی آزادی را میشنوید. یکی از منطقه هایی که در تاجیکستان ذخایر بزرگ معدن های کوهی دارد منطقه رشت است. حکومت تاجیکستان در این اواخر برنامه های را نیز در مورد استخراج و کارکرد این ذخایر روی دست گرفته، همچنین در این مورد شرکت های خارجی را جلب نموده است. کانهای انگشت و خاکای آلومینیوم از ذخایری مهم برای اقتصادیات کشور است. هرچند حالا کانهای خاکای آلومینیوم مورد کارکرد قرار ندارد، اما کانهای معروف انگشت این منطقه از گذشته زیاد کارکرد می شود. بر اضافه منفیت اقتصادی نتیجه این است که در برخی موارد پرتاب این کانها به نظارت به هر سو انداخته می شود که در ضمن به محیط زیست و صحتی ساکنان خوف جدی ایجاد کرده است. در این باره همکارم محمود شادی گزارش تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
مسئولین اداره های حفظ محیط زیستی از وضع ناخوب پرتابگاه ها در کانهای انگشت منطقه رشت هشدار می دهند. آنها می گویند به هنگام تولیدات انگشت عمدتاً به مسائل اکولوژی کم اهمیت داده می شود. داروخواجه مجنوف سر متخصص بخش حفظ محیط زیست در حکومت ناحیه رشت می گوید در کلانترین کان انگشت وادی نظر ایلاق پرتاوگاه های موجوده به طور لازمی استفاده نمی گردند. وی می گوید مسئولین این کان از روی مقال هر کجا پیش آمد خوش آمد پرتاب خاکای انگشت و قبط بالای آن را اجازه می دهند. و گفته او بیرون از پرتابگاه ها ماندن این همه خوف آلوده شوی طبیعت این دیار زیبا را در پی داشته است. زیرا آنچه که از پرتابگاه ها بیرون می ماند برف و باران همه را به رودخانه های هاید و سرخاب شسته می برد. این هم در مورد است که آقای مجموعه گفت راجع به این مشکل اکولوژی آنها ماموریت کان انگشت نظر ایلاق را آگاه کردند. و اما دره کمراب که در مسافه 54 کیلومتر طول کشیده است و با طبیعت رنگین خود دل همه را تسخیر می سازد، اخیرا در این موضع کان انگشت کمراب گشاده شد. متخصصان زیست محیطی می گویند در صورت رعایت نشدن جنبه های اکولوژی و عالم وحوش و طیور و محض محیط آبی این موضع تاثیر منفی خواهد گذاشت. آموزگار عبیدالله مهردین میگوید در رودخانه های وادی رشت بهترین انواع ماهی گل ماهی زندگی میکند که طبق قرار حکومت ناحیه رشت در یک سال اخیر شکار آن قطعی منع شده است. اما او میافزاید به هنگام کارکرد و انتقال انگشت باید در قدم اول خصوصیت های اکولوژی به نظر گرفته شود.
برای کارکرد کانهای انگشت مثال در محیط ناحیه رشت میشود باید در مد اول جوی پرتوهوی کارکرد انگشت اول جوغوش تیمون کرده با آباد رو به کار دادند و استفاده دادند. خب برای آنکه یعنی که نتیجه شسته شدن یعنی باران در باران ها شسته شدن یعنی پرتوها و محیط آبی یعنی به آباد محیط آبی رو یعنی ضرری خود رو میرسونند.
در همین حال بر علاوه چند کانی انگشت در وادی رشت کارشناسان میگویند این منطقه سرشار از کانهای معدن و طلاست. به گونه مثال طبق یک برنامه حکومت تاجیکستان باید در این موضع کانی ترپی که از خاکای آلومینی بایست مورد بهره برداری قرار بگیرد. نوردین شایف رئیس جماعت شهرک طویل‌دران ناحیه دیگر در وادی رشت از موجودیت چند کانی کشف شده در این منطقه که قسمت کارکرد شدهاند میگوید
در حدود طویل‌دران یکچند کانهای طلا موجودند و ممکن است که دیگر نمودهای معدن‌ها در اینجا باشند. سالهای دوره حکومت شوروی بنا از این تلدره در موضوع فرخندریان نفت برآمده بود، آب گرم برآمده بود که یک گروه گیولوگو در آنجا تشهد میگذراندند. بنا آب گرمی که از همون اکنون ترکیب شیمیایی و من نمیدانم از چی بوده است، لیکن آب گرم برآمد.
و اما بسیاری از صاحب نظران بر این هم تا به امروز معرفت اکولوژی مردم و اشخاص مسئول جوابگوی زمان است. گفته می شود باید همسالا قبل از شروع موسم بهره برداری آید محیط زیست و اهمیت آن به سلامتی انسان ها در مواضعی که این کانها جایگیرند نشستهای آموزشی دایر بگردد. و محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
اما در منطقه کلاب کان معروف نمک خوجمومین که به گفته متخصصان ذخیره آن برای 100 سال برای ساکنان کره زمین کفایت میکند باعث نگرانی محیط شناسان و مقامات کشاورزی شده است. آنها میگویند این کان نمک باعث شورشوی با سرعت کشتزار اطراف این کان و همچنین منطقه های ساحل رودخانه سرخاب در پایان این کان شده است. زیرا نمکی به این رودخانه ریخته آب را سرنمک ساخته که مورد آبیاری کشتزار به زمین زیان سخت میرسانده است. همکارم مومین احمدی از کلاب گزارش می‌دهد.
آبهای شوری چشمه‌های کوه خوجمومین 100 هکتار زمین اطراف را به شورازور بدل کرده است. اصلا زمین‌هایی که از حساب آبهای شور به ایراج گرفتار شدند به نواحی واسه همدانی و فرقا راست می‌آیند.
متخصصین میگویند زمان شوروی زمین های مذکور پرتکی شده از آنها حاصل خوب به دست آورده میشد. زیرا به قول میرزا شاه عبدالرحیمو متخصص بازرسی حفظ طبیعت در منطقه کلوب زمان شوروی با اصول مخصوص پیش روی این چشمه ها گرفته شده ضرر آن برطرف میگردید. ولی حال حاضر به گفته او آب چشمه های جاری از کوه دمد و رودخانه های آمیزش میبود که از آن حساب زمین های پخته ایتیادی های زیرا از کوه آب میخورند و میافزاید. کوهی خواجه‌مومی با داشتن ذخایر فراوان نمک آشی بزرگترین کوهی نمک در روی زمین دانسته میشود. به قول متخصصین اگر تمام انسانهای کره زمین از این نمک استفاده کنند این کوه میتواند صد ساله‌ها مردم سیاره را با نمک صفت بلند تامین نماید. اما حال حاضر ذخایر این کوه بزرگ به طور بایدو شاید استفاده نمیشود. در اطراف این کوه همگی سه کارخانه خردی نمک استحصال کنی وجود دارد که به قول مسئولین در یک ماه آنها تنها توان استحصال 20 تن نمک یادناک را دارند. در همین حال کارشناسان میگویند که هنوز کوه نمک با پررنگی کشف نشده است و این کوه هزارها سال بعد این سوچون یک اسرار نوک شده باقی مانده است. بالای این کوه کلان صدها نمودی پرنده و حیوانات و درختان نادر را میتوان مشاهده نمود. این کوه بزرگ در میان نواحی وسیع و همدان جنوب تاجیکستان جایگیر شده است و حال حاضر ساکنان اطراف این کوه را تنها شورشوی به میلان زمین های کشت و تشویش آورده است. به قول کارشناسان ضرری که آبهای شور این کوه به زمین های کشت اطراف میرساند هیچ است اگر در صورتی که از ذخایر آن به طور کافی استفاده شود. زیرا به تولید نمک یادناک از این کوه امکان دارد تا در کوتاهترین مهلت ضرری رسیده جبران شود و به بودجه دولت میلیونها سومی درآمد وارد گردد. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اخیراً در دوشنبه یک همایش برگزار شد که مسئله رشد ماهی پروری در کشورهای مشترک المنافع و از جمله تاجیکستان در مرکز توجه قرار داشت. تاجیکستان که رودخانه و کلهای زیاد دارد، فعلاً بیشتر مورد ماهی از این منابع آبی سید و به بازار وارد کرده می شود. در گذشته جهت تامین بازار داخلی با گوشت ماهی خواجگی های مخصوص فعال بود و در حوض کلهای مخصوص ماهی پرورش می شد. اما امروز با علت آن که در بازارهای داخلی قیمت گوشت ماهی خیلی گران شده و نیاز مردم برآورده نمی شود، مقامات تصمیم گرفتند دوباره به این موضوع توجه کنند. همکارم رسول شادان در گزارش خود از دوشنبه به مشکلات ماهی پروری در تاجیکستان توجه کرده است.
تاجیکستان امسال بیش از 80 تن ماهی پرورش کرده است. کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان که نزد وزارت کشاورزی تأسیس یافته است، اخیراً اطلاع داد که این نشانداد بیش از 110% را تشکیل می‌دهد. با گفته همین منبع، در حال حاضر در تاجیکستان 18 خواجگی ماهیداری فعالیت می‌کند که از این 10 کارخانه خصوصی هستند. وزارت کشاورزی تاجیکستان اطلاع داده است که در حوض‌های تاجیکستان 65 نوع ماهی وجود دارد، اما خواجگی‌های ماهیداری در کشور بیش از 10 نوع ماهی را پرورش می‌کنند و بعداً برای فروش به بازارهای تاجیکستان پهن می‌کنند. اما کارشناس نعیم حیتف با چنین ادعاها شک دارد و بر آن است که اگر به این بخش توجه زیاد نشود ماهی پروری میتواند کاملا در کشور از بین رود.
روز یانوار 2007 یکم مرتبه قانون درباره صحه ماهی پروری از طرف مجلس عالی جمهوری قبول کرده شد. از روی همون قانون اگر گیریم باید در نقطه های سودا عموما در نقطه های سودا کشاندن، شکار کردن، نگاه داشتن و فروش برآوردن همش از روی قانون نو باشد. این قانون حجت های درکاری را طلب می‌کند. برای به فروش برآوردن گویم شهادتنامه ویترینری، شهادتنامه صفت، شهادتنامه درباره استحصال محصولات باید پیشنهاد کرده شود. پرابلم ها همشه حتی حکومت حل کردن نتوانسته.
با گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان برای رشد ساحه ماهی پروری در کشور از سال 2009 تا سال 2015 برنامه ویژه راه اندازی خواهد شد. بنا به اطلاع همین منبع طبق همین برنامه در تاجیکستان بیش از 15000 هکتار حوض‌های ماهی پروری ساخته خواهند شد. در حال حاضر در تاجیکستان تنها در 3000 هکتار زمین حوض‌های ماهی پروری ساخته شده است. در حال حاضر این حوض‌ها سالانه 3500 تن ماهی پرورش میکنند. با گفته کارشناسان هر انسان باید در سال 3 کیلو ماهی استعمال کند، اما در تاجیکستان با گفته کارشناسان هر نفر حتی 1 کیلو ماهی استعمال کردن نمیتواند. رسول شادان، رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش شماره نوبتی مجله برگ سبز را به پایین میبریم. با شما براد یوسفی بود. با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیو آزادی باشید.
در جست و جویش دم بدم، در جست و جویش دم بدم، دریا به دریا.